الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. صحبت امروز این جلسه پیرامون چگونگی برخورد با مردم است. ابتداعا باید این پرسش رو مطرح کرد که آیا سعی باید کرد که با مردم در تماس بود و یا سعی بیشتر رو باید متمرکز بر عدم ارتباط، عدم تماس، دوری از مردم نمود؟ کدوم رو مبنای حرکت خودمون و رویکرد خودمون در زندگی قرار بدیم؟ بیشتر بکوشیم با مردم در تماس باشیم و ارتباطاتمون رو ارتباطاتی رو به افزایش قرار بدیم و یا بیشتر بر کنارگیری و انزوا و دوری گزینی از مردم قرار بدیم؟ شاید کسانی باشند که معتقدند اصل را باید بر احتراز و دوری از مردم گزید. دلایلی را هم ذکر کنند، از جمله این که با مردم در تماس بودن موجب یه سری گناهانی لاجرم میشه که ارتکاب این گناهان در صورت عدم ارتباط منتفیه، اما اگه ارتباط داشتید لا محاله و لا جرم به یک سری ارتکاب گناه، مواردی از ارتکاب گناه دچار میشه. میگن اگه ما با مردم نباشیم دیگه غیبت نمی کنیم، تهمت نمی زنیم، خیلی از هوس‌ها و خواهش‌های بیجامون زمینه و موضوع پیدا نمی‌کنه. آیا واقعاً استدلال درسته؟ یک شاعری هم که گفته بود مرا ز روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم و عالم دوباره باید دید. دود من از قیامت فقط یک نگرانی دارم، اینه که باز باید بیام توی مردم و با این مردم سرکار پیدا کنم و چشمم بیفته به چشم اینا. آیا این منطق درسته؟ یا اینکه نه، اصل رو باید بر ایجاد ارتباط قرار داد، که اگه این باشه اون وقت باید بحث کنیم چگونه باید ارتباط برقرار کرد، که منبر من متوجه به بیان این چگونگی است، یعنی چگونه برقراری ارتباط با مردم موضوع این سخن. به نظر من بر اساس آیات و روایات و ادله وافر و فراوان باید با مردم در ارتباط بود، کوشید با در میان مردم رفت، با اونها ارتباط برقرار کرد. انسان نباید فقط در هسته خانواده ارتباطاتش رو تنظیم بکنه و فقط با اعضای خانواده ارتباط داشته باشه. نباید فراتر از خانواده فقط با همسایگان در ارتباط باشه، بلکه باید در جامعه با افراد مختلف، سطوح مختلف، به اندازه کافی و معقول و متناسب با وضعیت کاری ارتباط برقرار کرد. یه جامعه اسلامی جامعه است که در آن افراد ارتباط با هم دارند، به خصوص که شما میبینید در اسلام گفتن همسایه انسان تا 40 منزل. میتونه 40 منزل خیلی شعاع وسیعی و حدود و محدوده فراخی رو در بر میگیره، اونم از هر طرفی از 4 طرف. شما 40 منزل به پیش برید یک محدوده اینجوری رو فقط اسلام به عنوان در و همسایه های آدم به حساب آورده که باید ارتباط برقرار کرد. و بعد هم در قوانینی که از مربوط به حسن همجواری و حسن همسایگی، خب قوانین خلاص شداد و سختی هم هست، باید حتی گاهی انسان از خوراک شب همسایه هم مطلع بشه که داره نداره، مشکلات اونها رو گاهی سعی بکنه از نزدیک پیگیری بکنه. اصل در اسلام بر ارتباط است. اگر جامعه اعضاء اون بی ارتباط باشند، این جامعه خیلی از فرصتهای معنوی، فرصتهای الهی، فرصتهای تقرب به خدا، فرصتهای زندگی عالی اجتماعی رو از دست میده. و بگذاریم که حالا حتی ما از همسایه بغلی و جنب منزلمون هم بی اطلاعیم، نمیدونیم در چه حالی تو چه احوالیست. این یک وضعیتیست که در خلاف منطق اسلام و بنابرای دلائلی گاهی در منطقه هایی در میان افرادی مشاهده می شود. اصل بر ارتباط است. من چون فرصت زیادی ندارم دیگه نمیخوام وارد این اصل و اثبات این اصل بشم و بیش از این توضیح بدم، چون بحث من جای دیگری است. بحث من اینه حالا که فرض را گذاشتیم بر لزوم ارتباط با مردم و نه کنارگیری از اونها، چگونه با مردم ارتباط برقرار کنیم؟ شاید خیلی از شما هم گلایه و شکوه و سوال لاعقل و ابهام داشته باشید که ما با مردم هر جوری تا می کنیم یه مشکلی ایجاد میشه، ما نمیدونیم چگونه برخورد کنیم. یک سوال جدیه. ولذا خیلی ها با اینکه معتقدن باید ارتباط داشت، ارتباط رو عملا و قهرن قطع میکنن. میدونن که اسلام میگه ارتباط داشته باش، اما میگه من نمیدونم چون ضربه میخورم. این یه موضوع خیلی مهمیه، چون هم یک پاش به زندگی انسان ارتباط پیدا میکنه، یک پای اون به دین انسان در واقع مرتبط هست، و به نحوی زندگی مادی و معنوی انسان بخشش در نحوه تنظیم شخص با افراد جامعه مربوط میشود. مقوله مهمیست و بحث در اون هم با یک جلسه و دو جلسه حل نمیشه. فقط من یک سرفصلهایی از نحوه ارتباط با مردم رو عرض میکنم. اسلام معتقد است که شما در مقابل احسان احسان کن، لایه لایه پله پله جلو بریم تا همه این مواضع و موارد مورد نظر اسلام در برخورد با مردم مشخص بشود. یک، کسانی هستند به شما احسان میکنند، نیکی میکنند که در رأس اونها پدر و مادر انسان است، همسر انسانه، بچه و فرزند انسانه، گاهی رفیق و صدیق انسانه، گاهی انسان خیرخواهی است، انسان با عاطفه است، با شما برخورد خوب میکنه. کم نیستن کسانی که به ما نیکی میکنن، و کم نیست تجربه تک تک ماها در برخورد با افرادی که نیکی و نیکویی رو در رفتارشون نسبت به خودمون مشاهده میکنیم. خب نسبت به اینها تکلیف خیلی مشخصه. الجزاء الاحسان الا الاحسان. در برابر احسان احسان. خیلی شفاف. نه درنگ میخواهد، نه تأمل میطلبه، نه تردید داره، نه بی تشویش. هر کس به تو احسان کرد با او احسان. اگر در برابر احسان بی تفاوتی نشون دادی، موضع اسلام و دستور اسلام رو اجرا نکردی. اون نیکوکاری بکنه، شما بی تفاوتی نشون بدید، خیلی بده. و بدتر از اون این که کسی به شما نیکی بکنه، شما به او بدی بکنید. روایتیست، شر الناس من کاف علی الجمیل بالقبیح. بدترین مردم کسی است که در مقابل یک کار زیبای نیکویی که به او تقدیم و ارائه میشه، یک رفت
غدار و واکنش زشت و قبیح و غیر انسانی و غیر اخلاقی نشون میدن. او به تو نیکی داره میکنه، شما به او بدی بکنید، خیلی بده. این در واقع با انسانیت داری معارضه میکنی، چون اون فرد میگه اینم ببین جزای نیکی ما، آدم باید اصلا نیکی نکنه. ببین ما اینجا نیکی کردیم، چه دیدیم؟ بعد راه و خط خودشو عوض میکنه. در واقع شما مبارزه با اون فرد نکردید یا بدی به اون فرد نکردید، بدی شما کل انسانیت، کل راه انسانیت و خداخواهی رو متوجه خودش کرده، به اون ضربه زده است. بعضی از گناهان هستن، این گناهان صرفاً ضررش به یک شخص نمیرسه، ضررش به اصل خوبی و اصل انسانیت میرسد، اصل نیکی و نیکوکاری میرسه. اون درخت نیکی و نیکوکاری رو ضربه بهش میزنه، خشکش میکنه. این خیلی گناه بزرگی. چرا در قرآن گفتن کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تعلمون؟ خیلی گناه بزرگیه که شما چیزی بگید که به اون عمل نمی کنید. بدونید خداوند خیلی بزرگه. وقتی خدای بزرگ یک گناهی رو بزرگ بشماره، معلوم میشه خیلی گناه بزرگه. کبر مقتن عند الله، نزد خدا یک مقت و گناه بزرگی است. چه چیزی؟ ان تقولوا، اینکه بگید یه چیزی رو که بهش عامل نیستید. خواهید پرسید چرا مگه اینقدر گناه بزرگ؟ ما این گناه بزرگی نمی‌بینیم. ماها خودمون و افرادمون و اشخاص دوروبرمون رو بارها می‌بینیم که شعار میدن عمل نمی‌کنن، حرف میزنن غیر اون رو در رفتار زندگی شخصیشون مشاهده می‌کنیم. اصولا افراد ظاهرشون بهتر از باطنشونه، بس ما خیلی گناهکاریم، خیلی چیزا رو میگیم، خیلی چیزا رو نمود میدیم که بهش پایبند نیستیم. بنابراین ما مشمول این آیه سخت هستیم، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تعلمون. جواب بله. علت اینه که اگه شما چیزی رو گفتی عمل نکردی، ضربه زدی به اون اصل نیکی، به اون کار خوب، به اون معروف. معروف چی رو در یک جامعه میخشکه؟ یه بخشی از ضربه هایی که به معروف در جامعه و کار نیک و نیکو در جامعه میخوره، بخش عظیم و حجیمی از آن ناشی است از رفتارهای ناسازگار با اقوال و سخنها. سخن یک چیز است، رفتار یک چیز است. اون ضربه میخوره. خدا کاری نداره که شما حالا یه چیزی گفتی عمل نکردی. بیشتر برای خداوند جامعه و معروف و استقرار معروف در جامعه مهم. حالا اینجا هم همینطور است. شما اگر در مقابل نیکی بدی کردید، اصل نیکی رو میخوش کنید، انگیزه رو در طرف میخوش کنید. دیگه میگه من مگه بیکارم بیام مایه بگذارم خوبی بکنم اینجور آسیب ببینم؟ شر الناس من کاف علی الجمیل بالقبیح. خب پس یک لایه، یک مورد و یک نوع از رفتار حکم مشخصی دارد و اون اینه که اگر کسی به تو نیکی کرد، درنگ نکن، به اون نیکی کن. دو، کسی به انسان نیکی نکرده، دسته زیادی و جمعیت بیشماری هستن از مردم، نه با ما کاری دارن و نه ما با اونها کاری داریم، نه نیکی به من میکند نه بدی میکند، یه حالت بین بینیست، در یک وضعیت وسط قرار داده. هستم اشخاص زیادی، شما بخواید فهرست کنید کی و کی و کی و کی، اینها نه خوبی میکنن نه بدی میکنن، ما با اینها چگونه رفتار کنیم؟ ما هم همونجور رفتار کنیم؟ یعنی ما هم بیایم به اونها نه نیکی بکنیم نه بدی بکنیم؟ آیا دستور اسلام اینه؟ نه. اسلام میگه هر کاری که ازت برمیاد که در جهت رفع مشکل فردیست، اگه ازت برمیاد در جهت خوشحال کردن فردیه، در جهت زدودن اندوه از دل شخصیست درنگ نکن، به مردم نیکی کن، احسان کن، قولوا للناس حسنا، به مردم حرف خوب بزنید. نگفته به حسن و حسین حرف خوب بزنید، گفته به مردم. اصلا با جمعیت آدم باید رفتار خوب داشته باشه. هر کسی به تناسب وضعیتی که به اصطلاح تو داری و میتونی کار خوبی رو تقدیم ارائه کنی بهش تقدیم کن، ارائه کن. پس این هم حکم مشخصی داره، البته قید و قیودی داره، نه اینکه دیگه شما از زن و بچه ببری بری به دیگران بدی، خودش یه گناهه. خود این در روایات منفی شمرده شده که یک کسی ظاهرا در یک، حالا من خاطرم نیست، فردی بود تمام اموالش رو انفاق کرد، همه اموالش رو انفاق کرد. خب گفت انفاق که خوبه، در نتیجه این انفاق زن و بچه در تنگنا و در تهیدستی کامل و فقر کامل قرار گرفتن. بعد خبر رسید به امام، حالا من چون داستان رو و حدیث رو خیلی وقت از دیدم مضمونش رو میگم، وقتی خبر رسید سخنی امام فرمود که این کار اون مصداق اسرافه. ماها اسراف رو یه جور دیگه معنا میکنیم، در روایت اینجور معنا شده، حتی مصادیق گوناگون داره، یکیش هم اینه که اگه کسی بیاد همه هستی خودش و اموال خودش رو ببخشه که باعث بشه زندگیش به سختی و تنگ دستی بیفته، این اسراف کرد، اسراف کرده است. این خودش گناه، اسراف هم که نزد خداوند گناهیست، یه گناه قابل توجه هست. پس به مردم باید احسان کرد، این دو دسته، اینا حله. تا اینجا شاید شماها و ماها حرفی نداشته باشیم، عمده دسته سومه، اونه که یه مقدار حرف داره. کسانی هستن به ما بدی میکنن، با اینها چگونه رفتار کنیم؟ ما هم به اونها بدی بکنیم یا ما به اونها خوبی بکنیم؟ خوبی بکنیم سوء استفاده میکنه، میگه عجب مرد پخمه‌ایه، بدتر بدی میکنه، با اینا چگونه رفتار بکنیم؟ خیلی در واقع رفتار، انتخاب رفتار با این اشخاص مشکل بزرگی است، معضلی است، ابهام داره، تردید داره، نوعاً سوالاتی هم که ماها داریم از همین حوزه و هم همین ناحیه است. اسلام اینجا بخوام در این فرصت کوتاه مطلب رو عرض کنم و جواب رو بدم، اسلام اینجا دو تا جایگاه رو تعریف میکنه. ببین اون شخصی که به تو بدی میکنه در چه جایگاهی از این دو جایگاه هست، متناسب با اون جایگاه این دستور اسلام رو که برای هر کدوم ارائه کرده اعمال. یک، کسانی که به تو بدی میکنن اما این بدی او ناشی از مشکلاتی است که او در او به سر می‌برد، ناشی از یک عقده‌ها جمع شده است، ناشی از فشار زندگی است، ناشی از جهل، و به گونه است، این قید مهمه، و به گونه است که اگر تو به او خوبی کنی ولو او به تو بدی می‌کنه، او متنبه می‌شود، بیدار میشه و نسبت به تو دچار احساس تشکر و سپاسگزاری، چار این حالت میشه. اینجا دستور اینه حتما شما بدی نکن و با او خوبی کن. ببینید من جملاتی رو از امام زین العابدین در اون دعای مکارم الاخلاق شد شمیده باشید ارائه میکنم. سددنی لأن اعارض من غشنی به نصح، ای خدا به من توفیق بده که چه کار کنم. اعارضه، اعارضه یعنی معارضه، یعنی مقابله. اعارضه، معارضه کنم با کسی که با من رفتار غشگونه داره، معارضه کنم با این بدی او با انجام نصح و خیرخواهی. او بدخواهی میکند، من خیرخواهی بکنم. ببینید صریحا اینجا مقابله ایجاد شده است بین بدخواهی و رفتار غشگونه و خیرخواهی. و تعبیر جالب اینه میگه اعارضه، یعنی من در واقع دارم با اون معارضه مقابله میکنم. این پخمگی نیست، این سر رو پایین آوردن تا یک دست دوم رو هم بر سر تو بزنه علاوه بر اون دستی که ابتدا زده نیست. یه مقابله است، یه برخورده، یه واکنشه. او آرز من غشنی به نص، به من توفیق بده. و چون کار مشکلیست باید از خدا بخوایم، سددنی دستمون رو به درگاه الهی دراز کنیم. و اجزی من حجرنی بالبر، ای خدا به من توفیق بده و گامهای من رو استوار کن که مجازات کنم. بس مجازاته، میخوای یک کسی مجازات کنی، اما مجازات کنی سیلی بزنی، کتک بزنی، تو هم رفتار بد بکنی، نه، مجازات کنم کسی که از من دوری میگزیند، قهر میکنه، فرار میکنه، پشت میکنه، بی‌اعتنایی میکنه، با او رفتار، با او یه رفتار مجازات گونه داشته باشم. چگونه؟ بر من نیکی کنم بهش، برم سمتش، هی جذبش کنم. او بدی میکنه، هی جذبش کنم. میدونید که خیلی از قهر کردن ها و پشت کردن ها اینا همه ریشه هایی داره در یه سری توهمات و تخیلات و ناراحتی های شخصی و عقده ها و حساسیت ها و و و. تو باید درس انسانیت بدی. و اصی به من حرمنی بالبذل، چقدر زیباست. و من پاسخ بدم و ثواب بدم، به اصطلاح معاقبه کنم کسی که من رو محروم میکنه، چیزی رو به من نمیده، من برم به او بدهم، بذل کنم. اون محرومیت رو برا من میخواد، من بذل و بخشش به او بکنم. اینا مقابله است، اینا عقوبت است که در این فرهنگ اسلامی اینجور معنا شده. و اکاف امن قطعنی به سلح، و مکافات و مجازات کنم کسی که قطع رحم کرده از طریق سلح رحم کردن با او. و اخالف من اغتابنی الی حسن ذکر، و مخالفت کنم با کسی که غیبت مرا میکنه. او غیبت مرا هر جا میشینه بساط غیبت رو فهم میکنه، میگه فلانی چنینه، فلانی چنان است. خب من چه کار بکنم؟ ما هم باشیم میگیم شروع کنیم، او که شروع کرده ما هم شروع کنیم. ما هر جا نشستیم میگیم عجب آدم بدیست، عجب آدم زشتیست، اصلا سواد نداره، اصلا فهم نداره، شعور، شروع کنیم ما هم. دیگه نمیشه. یه آب به آسیاب غیبت ریختن است. او غیبت میکنه، تو هم غیبت کنی، سومی هم یاد میگیره غیبت. یه جامعه غیبت کننده، یه جامعه قهر، یه جامعه فحاش. باید شما رسالت داری، اون رسالتی که خدا بر دوش انسان گذاشته است، که بر دوش کوه نگذاشته، بر روح، بر دوش سماوات و عرضین نگذاشته، بر دوش تو گذاشته و قبول کردی، اینه. تو باید در جهت خیر و خیرخواهی گام برداری. او خالف من اغتابنی، کسی که مرا غیبت میکنه، من با او مخالفت کنم، یه نوع مخالفته، ولی حسن ذکر و خوبیشو بگم. او بدیه منو میگه، من خوبیشو بگم. و ادامه داره که حالا من بخششو گفتم، اینا در دعای مکارم الاخلاق. پس یک جایگاه اینه. جایگاه دوم رو هم ذکر بکنم. جای البته این نکته رو هم ذکر کنم که گاهی ماها خوبی کسی رو که، یعنی برخورد خوبی با کسی که میکنیم، برای اینه که خودمون نشون بدیم. این بده ها، مواظب باشید. اگه گفتن در مقابل غیبت حسن ذکر کن، در مقابل محرومیت بذل کن، در مقابل قطع رحم، اگه هدف تو این باشه که تو مطرح بشی، خودتو نشون بدی، این که خیلی زشته. اینم خودش یه نوع گناهه و نمیتونه او رو آدم بکنه، او حسادت او رو بیشتر میکنه. خیلی باید ظریف برخورد کرد. اون شاعر شعر خوبی داره، میگه عرض صفای دل مده در حلقه تن پروران. عرض صفا، صفای، اگه صفای دل داری اینو عرض نکن در یک حلقه تن پرور. عاقل کند در زنگبار آینه پنهان در بغل. یک مجموعه‌ای که همه زنگی هستن، سیاه سیاه هستن،
شما آینه رو بگیری اینجا هی جلو بری، خب هر که چهره خودش رو بدش میاد با تو دشمن میشه. شما هم در یک مجموعه ای بخوای هی خوبی خودتو نشون بدی که او رو آزار بدی، این درست نیست. اینی که اسلام گفته است خیلی ظریف برای اینکه با او بزرگواری کنی. حالا جایگاه دوم رو هم عرض کنم و بحثم رو تمام کنم. جایگاه دوم اینه که کسانی هستن که اگر رفتار خوب با اونها داشته باشی، در مقابل تکبرشون تواضع به خرج بدی، شعله تکبر برافروخته تر می شود. اگر با او رفتار حسن و نیکو داشته باشی، او قدرت بیشتری پیدا میکنه که به تو ظلم بکنه. یه موارد کمیست البته، این اکثرا از همون دسته اول هستن، چون ما بیشتر این دومی رو خیلی بزرگ میگیریم، میگیم دندش نرم و تکبر میکنه، سلام نمیکنه، منم سلام نمیکنم. این درست نیست، این مربوط به جاهای خاصیست، خیلی کمه و تعدادش. اکثر مردم وجدان دارن، وقتی بزرگی شما رو ببینن، بزرگواریتون رو ببینن، درس میگیرن. مشمول همون مورد اول است. در اینجا نباید تخمه بود، اسلام دستور داده شما هم رفتار مناسب که او رو از این کار پشیمان بکنه داشته باش. من باز از امام علی ابن الحسین علیه السلام، امام چهارم در دایره مکارم الاخلاق عباراتی رو میخونم، همین امامی که اون جملاتو داشته این جملات هم داره: وجعل لی، خدایا به من یه دستی بده، وجعل لی یدن علی من ظلمنی، به من دستی بده بر علیه کسی که من ستم میکنم. ستم میکند، بدی غیر از ستم هست، یه وقت بد اخلاقی میکنه، یه وقت قطع رحم میکنه، یه وقت نه کسی ستم داره میکنه. اینا رو باید از خدا بخوایم ما هم در مقابلشون بایستیم. و لسانن علا من خاصمنی، خدای به من یک زبانی بده علیه کسی که با من خشومت میکنه. و زفرن به من آندنی، و حبلی مکرن علا من کایدنی، به من مکر بده علیه کسی که با من رفتار ماکرانه و مکارانه دارد. و الی آخر جملات امام علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه هم داریم که رد الحجر من حیث جاء فان الشر لا يدفعه الا الشر، سنگ رو از جایی که اومده پرتاب کنید دوباره، از هر جا که اومده به همون جا پرتاب کنید، چون شر را چیزی جز شر نمیخوابانه. اگه سنگ آمد شما ایستادی، سنگ دوم و سوم هم میاد. حتی قدیما که اونا سنگ بود و سنگ ترانی، حالا که دیگه حرفا نیست، ولی منظور اون روحی است که در این عبارت نهفته است که رد الحجر من حیث جاء فان الشر لا يدفعه الا الشر. حضرت آقای مقدم نجات نگران مداح محترمه، وانا هنوز نیومدم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین و علی الارواح التي حلت بثنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. جنازه امیر المؤمنین رو اگرچه مظلومانه برداشتن در نیمه های شب، و اون مظلومیت علی، اون شب دل بچه های علی و آل علی علیه السلام رو کباب کرد که میبینن رهبر یک جامعه حتی در حکومت خودش باید اینجور جنازه او مخفیانه و با کمال اخفا و اختفا دفن بشه، تشییع بشه. اما جان عالمی بسوزد برای حسین علیه السلام که اون بدترین وضعیت و بدترین رفتارها رو و بدترین مظلومیتها را متوجه حتی جسد مبارکش کردن. و این نهایت مظلومیت است که کسی را با اون وضعیت فجیع بکشن و به قتل برسانن، به شهادت برسانن، و
با لب تشنه در مقابل زن و بچه، اون هم بعد از کشتن عزیزان و بعد از اینکه او رو به شهادت رساندن، اسبها را بر روی جسدها، ای کاش ظلم را به همین مقدار محدود می کردن بعد از اینکه امام حسین علیه السلام رو به شهادت رساندن، دستور دادن رو به پیش به سمت خیام حرم زن و بچه مضطرب و ملتهب و عزادار و نگران در میان خیمه ها نشستن، چشم ها مترصد و متوجه است کی امام برمیگردد، کی آقای اونها بار دیگر به سراغشان می آید. یک دفعه صدای هم همه این شنیدن و در میان این صداها این صدا از همه بیشتر و بلندتر بود که خیمه ها را بسوزانید. زن و بچه نمی دونستن در اون وانفسا و واقعیا چه کار کنن. آمده است در مقتل که هر کدوم به دیگری پناه می آورد، گریه کنان، اشک ریزان. در اینجا بود یک بزرگی صدا زد: علیکم، بر شما باد این که به صحرا رو بیاورید، به بیابان رو بیاورید، روی خارهای مغیلان، پاهای برهنه دوان دوان، وا محمدا، وا علیا، وا حسنا، وا حسینا، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.